بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعداء مجمعين العان الى لقاء يوم الدين، آمین یا رب العالمین. در سالهای گذشته موفق بودم به مدت 7 رمضان پیرامون مباحث معاد بحثی رو ارائه بدم. در سال گذشته این بحث تمام شد به حمد الله و المنه، و ببینیم امسال بحث دیگری رو مطرح بکنیم که از نظر عملیاتی بسیار مهمه. بحثی که در سالهای گذشته داشتم معاد بود. بحث معاد یه بحث عقیدتی است برادر من. مخلص کلام این است که انسان تا معاد باور نشود آدم نمی شود. دنبال سیر و سلوک هستی، اما بدون پیشینه، یعنی بدون بستر سازی. بستر سیر و سلوک اگر بخواهد نتیجه بدهد یک بحث عقیدتی است به نام معاد که در سالهای گذشته انجام شد. یعنی جهانبینی ما، نگرش ما باید معاد باور بشود. اما بحثی رو که امسال ارائه خواهم داد یک بحث در واقع عملیاتی است، یک بحثی است که نزدیک به رفتاره. حالا خواهم گفت از آنجا که خداوند علی اعلی موجودی است حکیم، یکی از صفات خدا یا حکیم است، و حکیم یکی از معانی چهارگانه اش این است که موجودی است که کاری را بدون علت و بدون هدف انجام نمی دهد. هر کسی که کاری را به جهتی برای هدفی انجام داد اون موجود رو میگن حکیم. و از آنجا که آفرینش اثر صنع حضرت حق است، آفرینش به دست قدرت لایزال الهی تحقق پیدا کرده، چون اثر اوست یک، و چون او حکیم است دو. بنابراین در این آفرینش هدف و مقصودی را در نظر داشته. انسان هم جزئی از این آفرینش است، در کنار سایر اجزا است. پس خداوند در خلقت انسان قصدی داشته و برای رسیدن به آن مقصود او را خلق کرده است. سوره مبارکه مؤمنون آیه 115: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما گمان کردید ما بیهوده خلقتان کردیم، هیچ هدفی نبوده در کار، هیچ قصدی نداشتیم ما، پس بیهوده خلق نشدیم. چون حکیم است، البته از نظر عقلی هم قابل اثبات است، لیکن بحث من بحث توحید نیست. انشاءالله در بحث‌های پنجشنبه ما بعد از ماه مبارک رمضان که مباحث توحیدی شروع می شود اونجا راجبش حرف خواهیم زد، ثابت میکنیم عقلا هم. خب حالی که ما رو برای قصدی خلق کرده ان، اون قصد چیه؟ ما رو به چه مقصودی خلق کرده ان؟ در سوره مبارکه انشقاق آیه 6 یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو با تلاش به سوی پروردگارت در حرکتی و او را ملاقات میکنی. نهایت خلقت ملاقات با حضرت حق است. از این تعبیر میکنن به چی ها؟ لقاء الله. شنیدید حتما لقاء الله، ملاقات پروردگار. اما این طی مسیر برای انسان به همین شکل اتفاق نمیفته، آسان نیست. در سوره مبارکه کهف آیه 110 بیان قرآن این است که فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید دارد به ملاقات پروردگارش نائل شود، دوتا کار باید انجام بده. یک، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه بله احدا. یعنی دو تا بستر رو باید فراهم بکنه، یک عمل صالح و دومی این است که مشرک هم نباشد. همین که باید یک کاری رو انجام بدی در مقام کنش، همین که باید یک تفکری داشته باشی مشرک نباشی در مقام نگرش، اینو بهش میگن مجاهدت، اینو بهش میگن سلوک. انسان به پروردگارش میرسد، اما نه همینطوری، بلکه در نتیجه یک سلوک میرسد، بلکه در نتیجه یک مجاهدت میرسد. آنگاه قرآن کریم میفرماید که در سوره مبارکه عنکبوت 69 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. هر کسی که در راه ما مجاهدت بکنه، ما او رو در طریق هدایت قرار میدهیم، در طریق هدایت قرار میدهیم. خب حالا که بناست به خدا برسیم، حالا که رسیدن به خدا همینطوری نیست، بلکه در سایه چیه؟ مجاهدت است، در سایه سلوک است. هرچند ما آدما، یعنی در کشور ما این اتفاق افتاده، سیر و سلوک یه امر شد شد، نشد خیلی اهمیتی بله نداره، در حالی که اینجوری نیست، در حالی که اینجوری نیست. اگر شد به مسیر هدایت رفتی، اگر نشد در مسیر چی قرار داری آقا؟ زلالت قرار داری، تردیدی درش نداره. چون در مقابل نور ظلمت است، در مقابل سعادت شقاوت است، در مقابل هدایت چی هستش؟ زلالت است. اگر اینجا نبودی قطعا کجایی؟ مقابلشی دیگه. و شما فقط با سلوک به خدا میرسی. و این جمله از مرحوم علامه بزرگوار مجلسی اول، پدر علامه مجلسی صاحب بهار الانوار، که رضوان خداوند بر این دو بزرگوار پدر و پسر با پدر فرمودن به این که من در حدود 40 سال است که مشغول به تبلیغ معارف دینم، لکن در این 40 سال هزاران انسان رو در مسیر اجتهاد پرورش دادم، لکن به اندازه انگشتان یک دستم سالک پرورش ندادم. این نشان میدهد که مردم نمیدونن این مسیر چیه، فکر میکنن شد شد، نشد خیلی اهمیتی ندارد. اما حضرت آقا فرمودن به این که اگر من به اندازه انگشتان یک دستم نتوانستم پرورش بدم به خاطر این است که این مسئله بسیار کار سختی است. این کلام مرحوم مجلسی است. خب ما که خیلی دنبال کارهای سخت بله نیستیم دیگه. ما دلمون میخواد یک دین آسان به ما ارائه بشه، یه دین آسان زیر کوله رو با یه دور تسبیح که تولید تسبیح شمال کشور ژاپن یا چین باشه ما بریم به بهشت. ما دنبال این دین هستیم. اما مجاهدت ابدا چه کار سختیه، چه حرف سختی میزنیم، چرا اینجوریش میکنید اینو؟ ما میگیم همین وظیفه ما این است، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما یا تو جدی بگیری یا حرکت میکنی یا بگی ولش کن ببینیم با ذکر میشه به جایی رسید یا نه. بگو کارت بنا نیست که حرف گوش بدی. حالا که ما باید در مسیر قرار بگیریم، این مسیر یک عوامل بازدارنده داره، موانعی دارد که سد راه میکنن. باید تو اون عامل بازدارنده رو بشناسی. قرآن همون عامل بازدارنده رو معرفی میکنه. در سوره مبارکه اعراف آیات 16 و 17 می‌فرماید به این که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان به دروغ حضرت حق و حالا که تو منو گمراه کردی، منو نپذیرفتی، من به صراحت اعلام میکنم لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من در اون صراط والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا من اونجا میشینم، اونجا که صراط مستقیم توست می نشینم. اغویتنی تو منو گمراه کردی، من در اونجا می نشینم. ثم لآتینهم از چهار جهت به افراد حمله می کنم، از چهار جهت. لآتینهم من بین ایدیهم از جلو و من خلفهم از عقب و ان ایمانهم از راست و ان شمائلهم از چپ حمله میکنن. و لا تجد اکثرهم شاکرین و نمییابی اکثر این مردم رو اهل شکر و رسیدن به آخر. تو اینا رو پیدا نمیکنی که به آخر رسیده باشن، یعنی من نمیذارم اینا به آخر برسن، من شیطان نمیذارم. بعد برای این حرف قسم یاد کرده فبعزتک لاغوینهم بلا اجمعین، فبعزتت قسم میخورم همه رو اغوا میکنم و موفقم میشم. حالا دیگه حالا حاشیه رو بذارید خودم انجام شده، موفقم میشم. نکته بسیار مهم اینه که من زیل این سوره مبارکه اعراف آیه 17 که از چهار جهت حمله بکنه، یه روایت رو از ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام بخونم که ببینید این چهار جهت حمله چیه. من فقط ترجمهشو بخونم. حضرت باقر علیه السلام زیل آیه شریفه که گو آقا من میام از چهار جهت، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم بهشون حمله بکنم، چهار جهت رو حضرت میفرماد چه جور حمله میکنه. امام میفرماد وقتی که میگه به این که اون ملعون میگه از پیش رو بهشون حمله میکنم، یعنی آخرت رو در نظرشون بیارزش میکنن. خدا وکیلی روزه هستی یا نیستی؟ آقا روزه دیگه. خب میدونی که اگه دروغ بگی روزت باطل میشه. آخرت در نظر ما بیارزش هست یا نیست؟ پس موفق شده یا نشده؟ حال نگی که گفتی روزه هستی با به جهت آخرته، این آسونشه. ما جنبه های فردی دین رو تا دلت بخواد انجام میدیم. 1000 رکعت نماز میخونیم، روزه میگیریم، زیارت میریم، اما جنبه های تعاملات اجتماعی دین راستم میگیم، ادا امانت میکنیم، خیانت نمیکنیم، اونجاها ما ضعف داریم. به خاطر اینکه آخرت برامون خیلی اهمیت نداره، این توفیق شیطانه. حضرت باقر علیه السلام فرمود وقتی میگه از جلو حمله میکنم، یعنی چشماندازش رو گلالود میکنم. چشمانداز هر انسانی آخرته. من آخرت رو در نظرش بیارزش میکنم. 1 2 حضرت فرمود وقتی میگه از پشت سر حمله میکنم، یعنی این بلا رو به سرش میارم که وادارش بکنم به مالندوزی، جمع ثروت. اینقدر میگم پول جمع کن، اینقدر پول جمع کردن و براش مهم جلوه میدم که این کار بکنه. در این حال یه کار دیگه هم باهاش بکنم، اون رو از اداء حقوق واجبه چی کار بکنم؟ بله؟ منصرفش بکنم. نمیذارم انفاق بکنه، نمیذارم زکات بده، نمیذارم خمس واقعیش رو بده، نمیذارم بده. اینو من انجام میدم، موفقم شده، موفقم شده. و بعد حضرت باقر علیه السلام فهمید که وقتی میگه از سمت راست بهشون حمله میکنم، یعنی که گمراهی و منکر رو برایش زیبا جلوه میدم، شبهات رو برایش زینت میکنم. حالا ببین هست و می فرماید به اینکه وقتی گفت از طرف چپ بهشون حمله بکنم، یعنی شهوات رو بر دلشون غالب بکنم. یکی دست بلند کنه که بگه ما یکی این چهارتا نیستیم، ما پا می بوسیم. کارشو داره بکنه، اون داره کارشو بکنه. ما رو خلق کردن آجان که به ملاقات برسیم، اما این سیر که منتهی به ملاقات بشود بیهوده نیست، بی سبب نیست. باید یک بستری فراهم بشود. لنهدینهم والذین جاهدوا، مجاهدت باید بکنن. آنگاه برای این مجاهدت موانع وجود دارد. انسان عاقل باید مانع را بشناسد. مهمترین مانع شیطانه، که قسم خورده من مانع هستم. ما باید شیطان رو بشناسیم، ما باید بدونیم شیطان چجوری عمل میکنه، ما خاکریزه های شیطان رو باید بشناسیم که علیعاذ بالله تو خاکریزه شیطان عبادت نکنیم. اینجور نیست که همه رو دعوت به گناه بکنه، یه عده رو وادار به عبادت میکنه، آنچنان به عبادت مشغول میشوند که فکر میکنند که مستجاب الدعوه هستن، در حالی که در خاکریز شیطان دارن عبادت میکنن. پس ما باید دشمن رو بشناسیم، ما باید بدانیم که اگر طریق شیطان مثلا فرض بفرمایید فلان عمل هست، کی موفق میشه. زمان موفقیت شیطان رو باید بشناسیم. در این حالی که ما هر که نام این ملعون میاد بگیم خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه 70,000 بار، اما با لعنت کردن که مانع بودن او برطرف نمیشه. که شما بگو لعنتش بکنه، خدا هم لعنتش بکنه، لکن او دست از مانع بودنش بر نمیداره و تو را از مسیر خارج میکند. قطار حضرت عالی را از ریل خارج میکند. و این توفیق رو گفته دارم میگه ولا تجد و اکثر هم بله چیه ها؟ شاکرین و قلیل من عبادیت شاکر کم خیلی کم خیلی کم میتونن این قطار رو به آخر برسونن. پس دشمن شناسی بحث امسال ما پیرامون شیطان خواهد. اما اینکه شیطان به چه معنایی است از حیث لغت و اینکه انسان شیطان به چه معنایی است از نظر اصطلاح و اینکه شیطان آیا تنها فردش ابلیس است و اینکه شیطان چنو حقیقتی دارد و اینکه شیطان چنو کارکردی دارد، اینا مواعظی که انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد امسال مطرح خواهیم کرد. اما آخرین کلام من ترجمه فارسی شیطان از کتاب ده خدا. مرحوم ده خدا در لغتنامه می نویسد به این که مراد از شیطان هر موجود نافرمان متمرد و سرکش، هر موجود چه از جنیان باشد چه از انسانها باشد چه از حیوانات باشد. این ترجمه فارسی است در زبان فارسی. و بعد میگوید گاهی شیطان صفت می شود برای انسانهایی که شوخند، ناآرامند، یک شرارتی هم درش وجود دارند. شما دیدی یه بچه که خیلی بازیگوشی میکنه بهش میگی چی آقا؟ دله؟ این وصف ناآرام بودنشه. یه آدمی که خیلی مثلا فرض کنید بانمک است و اهل شوخ طبعیست، شما از او تعبیر میکنید به اینکه آدم چیه؟ شیطانیست. منطقه مرادتون ابلیس نیست، مرادتون آدم نافرمان نیست، مرادتون چی هستش آقا؟ آدم نیست که اهل شوخ طبعیست. این دو معنا رو، یکیش معنای وصفی یک معنای اسمی، جناب آقای ده خدا در کتاب خودش نام برده. اما اینکه در کتب عربی شیطان به چه معنایی است، اولا ما میگیم شیطان، لکن نه صحیحش چیه؟ بله بله شیطان، قرآن که خوندی که شیطان. حال ما اگه بخوایم بگیم شیطان، میگن آج آقا مثلا کیو داره میگه؟ همون شیطان خودتون رو داره میگیم. ولی صحیحش کیه؟ شیطان هستش. حتی برسیم انشاءالله در جلسات بعد پیرامون این موجودی که مانع از سلوک است و در این منعش قسم خورده، ببینیم که چه خواهیم گفت انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، وجود نازنین سید الشهدا حضرت امام حسین ابا عبدالله صلی الله علیه و آله.